مهمترین خبرها. رئیس جمهور قرقیزستان دیگر بار بحث مرز با تاجیکستان را شرح داد. واکنش ها به بازداشت یک دختر جوان با اتهام نشر نوارهای بداخلاقانه و روسیه و اوکراین چند اسیر را عوض کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 28 نوامبر است. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز با جمهوری تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کنند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیوی آزادی، صادر جبارف هنگام سخنرانی در قرولتایی و یا جلسه شورای مردمی قرقیزستان در روز 27 نوامبر گفت ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم ولی سندهای نهایی امضا شدند. به گفته او بعداً سندها به پارلمان قرقیزستان پیشنهاد می شوند و تاجیکستان و قرقیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. 10 روز پیشتر از این صادر جبارف گفت آنها قصد دارند مسئله تعیین و علامت گذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان تا آخر امسال حل شود. او وعده داد که سندهای لازمه را در این زمینه تا آخر ماه دکمبر به پارلمان کشورش پیشنهاد میکند. مقامات تاجیکستان به حرفهای صادر جبارف تا حال یگان واکنش نکردند. ماهی گذشته هیئت‌های دو کشور در دوشنبه 5 روز مسئله تعیین و علامت گذاری مرز را بررسی کردند. تعیین و علامت گذاری ناشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرز بین دو کشور تا حال سبب مناقشه‌های سخت و مرگ صدها نفر شده است. بازداشت یک دختر جوان با اتهام نشر نوارهای بداخلاقانه واکنش های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روز 25 نوامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که بلاگر فاطمه قربانوه را بازداشت کردند. سامانه وزارت نوشت این ساکن 18 ساله شهر بوستان با مقصد زیاد کردن آبونچیان خود در شبکه‌های اجتماعی و پهن نمودن نوارهای خصوصیت شهوانی داشته و استفاده عباره‌های تحقیرآمیز مشغول است. واکنش فاطمه قربانوه یا نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. به اطلاع وزارت کارهای داخلی این بلاگر به مدت 10 شبانه روز به حبس گرفته شد. بازداشت این جوان دختر واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد، اما وزارت نگفته است که فاطمه قربانوه بر اساس کدام بند قانون چنین جزا گرفته است. برخی‌ها از حبس این بلاگر طرفداری کرده، آن را برای به گفته‌شان پیشگیری از بداخلاقی در میان جوانان مهم خواندند. این گروه دعوت کردند که چنین بلاگران جزای سخت‌تر گیرند. اما برخی دیگر از جمله فعالان جامعه شهروندی از برخورد سخت با یک جوان دختر انتقاد کردند. آنها نوشتند فاطمه قربانوه همگی 18 سال دارد و هر نفر می تواند در این سن و سال خطا کند. برخی کاربران فیسبوک نوشتند نشر عکس های جوان دختر با زولانه در دست به حیات آینده او تاثیر منفی می رساند. فاطمه قربانوه یکی از بلاگران نشندان شناخته است. صفحه او در اینستاگرام بیش از 30,000 بیننده دارد. ظاهرا دلیل مقامات یک عباره او درباره خنکی می باشد که در شبکه های اجتماعی معروف شد. در شهر نیویورک آمریکا ماه نوامبر نمایشگاه عکس های با نام ماریوپول جریان دارد که صحنه های را از جنگ روسیه در اوکراین و تاثیر آن به حیات زنان و کودکان ثبت کرده است. در این نمایشگاه اینچنین عکس و ویدیوهای ژورنالیستانی کسبی هم جای داده شدند که در روزهای آخر پیش از اشغال ماریوپول در این شهر بودند. گزارش صدای آمریکا را خیرمان بقازاده تقدیم میکند.
من هیچگاه تصور نمی کردم که روز در وطنم در نزدیکی خونم چنین تصویرها را به نوار می گیرم.
خبرنگار حربی یوگنی مالالتکا می گوید هر صحنه ای که در ماریوپل دیده است هیچگاه از پیش نظرش دور نمی شود. عکس های برداشته او به خصوص صحنه های از داخل تولدخانه بیمارستان ماریوپل را میلیون ها نفر دیدند، هرچند اسم مالالتکا را نه همه می داند.
ما به داخل بیمارخانه که آنجا همه از آنها را انتقال دادند رفتیم و در نهایت آن محاصره شد. بینای همسایه را روس‌ها اشغال کردند و آتش گشادند.
مالالتکا و همکارش مستیسلاف چرنوف خبرنگاران آژانسی اسوسییتد پرس شهروند اوکراین می باشند. آنها چند ساعت پیش از اشغال ماریوپل از جانب روس‌ها وارد این شهر شده آخرین ژورنالیستانه بودند که از آن بیرون شدند. دوام 20 روز آنها دوره اشغال ارتش روسیه را با عکس و ویدیو ثبت کردند.
ما شوک شدیم. موشک‌ها به شعبه نگهداری کودکان و زنان می‌زد. دیدن زن‌های حامله‌دار که در این حالت از بیمارخانه بیرون می‌شدند بسیار ترسناک بود.
ساکنان محلی از این ژورنالیستان تقاضا می‌کردند که حتما وحشانیت ارتش روسیه را به جهانیان نشان دهند. نظامیان روسیه تلاش کردند مانع کار آنها شوند.
не хочеться пробувати російське гостеприимство, вот, поэтому
من به اصطلاح مهمونی روس‌ها شدن نمی‌خواستم و بهترین کاری که باید می‌کردیم فرار بود. ما یک شب را در بیمارخانه پشت سر کرده صبح بیرون شدیم.
утром за нами пришла спецгруппа полиции и эвакуировала нас.
Малолетка ва Чернов билохира як рус пеш аз бомбаборони театри драмави маҳалли аз онҷо рафтанд. Алексей Холубов, консули генерали Украина дар Нью-Йорк, бовар дорад ки намоишгоҳи аксҳо василаи дигари намоиши бераҳмиҳои рӯзҳо дар Мариупол мебошад.
ҳар қадар мардуми бештар инҳоро бинад, ҳар қадар аксъулъамали бештар шавад, ҳамон қадар қарорҳои муҳим қабул мешавад. Гапу андешаронии зиёд лозим нест.
Баъди Нью-Йорк намоишгоҳи аксҳои Мариуполро дар дигар нуқоти ҷаҳон барпо хоҳанд кард.
روسیه و اوکراین از تبادل نوی اسیران خبر دادند. به گفته دو طرف آنها 12 اسیر اوکراینی و 9 سرباز روس را با هم عوض کردند. اندری یرمک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین روز 26 نوامبر در توییتر نوشت: به ما میسر شد که 12 اوکراینی را رها کنیم. سربازان ما که ماریوپول، نیروگاه اتمی چرنوبل و جزیره ما را محافظت می‌کردند به خانه برمیگردند، گفت او. وزارت دفاع روسیه گفت که در نتیجه مذاکرات اوکراین 9 اسیر جنگی روسیه را آزاد کرده است. مقامات پاکستان به یک وکیل مردمی این کشور اجازه ندادند برای شرکت در یک همایش امنیتی درباره افغانستان به دوشنبه سفر کند. محسن داور، رهبر حرکت تحفظ پشتون‌ها در پاکستان، روز 27 نوامبر در صفحه‌اش در توییتر نوشته است: ماموران امنیتی او را در فرودگاه اسلام‌آباد نگه داشته و اجازه ندادند برای شرکت در کنفرانس مکالمه امنیتی هرات به تاجیکستان برود. به قول محسن داور، او حق و اجازه سفر به خارج را از حکومت داشته است و راه ندادن او به هواپیما آشفته کننده است. در یک اشاره نازک به ارتش قدرتمند پاکستان، محسن داور گفته است: رفتار مقامات انتظامی نشان داد که یک افسر نظر به حکومت پاکستان صلاحیت بیشتر دارد. کنفرانس همایش امنیتی هرات روز 29 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 نوامبر را فرا می گیرد.
بیست و هشتم نوامبر سال 1943 در تهران پایتخت ایران کنفرانسی معروف سه‌گانه بزرگ با کار شروع کرد که چون همایش ائتلاف ضد گیتلری معروف است. در این جلسه تاریخی رهبران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل و رهبری اتحاد شوروی یوسف استالین وعده کمک در جنگ ضد آلمانی گیتلری را کردند و این همپیمانی برای تارومار شدن فاشیسم در دوام دو سال بعد نقش کلیدی بود. سال 1995 در تاجیکستان اولین پناهگاه برای زنان قربانی خشونت اویلوی و فرزندان آنها تأسیس شد. مرکز بحرانی گلرخسار در شهر خوجند چون سرپناه و مؤسسه مهمی یاری روانی و اجتماعی به کار شروع کرد و بعد این در سالهای بعدی در نقاط دیگری تاجیکستان مؤسسه های مثل کاروان امید و مرکز فیمیده در دوشنبه و مرکز بحرانی غمخوری در شهر بختر تأسیس شدند. با افزایش خشونت خانوادگی در تاجیکستان به چنین مرکز سو ضرورت بیشتر احساس می شود، ولی کمبود مبلغ گذاری مانع آن است. 28 دکبر سال 1909 دانشمند لطف‌الله بزرگزاده تولد شده است که تنها 33 سال عمر دید، ولی توانست به حیث محقق ادبیات و زبان کلاسیکی در این رشته سهم جدی گذارد. محقق آثار رودکی، ناصر خسرو، سعدی جامی و دیگرها بوده در تهیه نمونه های ادبیاتی تاجیک چاپ سال 1940 فعالانه اشتراک کرده است. یک نقش مهمش جستجو دریافت و دقیق کردن زادگاه و مزار استاد رودکی می باشد.
صبح امروز 28 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1000 سومانی برابر است، 1000 روبل روسی باشد به 163 سومانی عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 28 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برایتان روز بابرار خواهانم.
خرج میشه خیمت رو بالا خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسی باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شادو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم دادگاه شهر ایرکوتسک روسیه امر داد است که جمعبای اسکندرف یکی از چهار مهاجری بازداشت شده تاجیک پرونده‌شان سر و صدای زیادی در روسیه برانگیخت آزاد کرده شوند. جمعبای و سه همراه دیگری او را سال گذشته و بعد از آتش زدن وگان زستشان در دهه زلار ایرکوتسک دستگیر کردند. محمد طایر اشروف، قربانمد صادقوف، دلیر حسنوف به افباشی و قصد کشتار ولی جمعبای اسکندرف تنها به افباشی عیبدار می شد. یکی از پیوندان او روز 24 نویبر به شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت دادگاه روز 22 نویبر قرار رهایی او را صادر کرد. به قبل او دادگاه به شرط ترک نکردن مکان زیستش تا زمان پایان تفتیشات او را آزاد کرده است. تحقیق پرونده سه مهاجر دیگر ادامه دارد و دادگاه مهلت تفتیش آنها را تا ماه فوریه سال آینده دراز کرده است. پرونده مهاجران تاجیک در رسانه‌های روسیه سال گذشته سر و صدای زیادی برپا کرد و موضوع آن در سطح بالای حکومت‌های تاجیکستان و روسیه بررسی شد. مهاجران کاری تاجیک در ناحیه زلارسکی در یک واگن اقامت می‌کردند و می‌گویند روز 12 نوامبر سال 2021 چند ساکن دهه واگن آنها را آتش زدند. در نتیجه دو مهاجر دیگر تاجیک به هلاکت رسید و یکی دیگر مجروح شد. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کارو اقامت میکنند و شکایت ها از محاکمه های ناعادلانه و بیگناه به زندان محکوم شدنی آنها زیاد است. فریده مرادخانی حامی حقوق بشر و خواهرزاده رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای بعد دعوتش از جامعه جهانی برای قطع همه گونه ارتباط با مقامات این کشور بازداشت شد. در این باره خبرگزاری CNN، ریترز و فرانس پرس با تکیه به برادر فریده محمد مرادخانی که در فرانسه زندگی میکند خبر دادند. برادر فریده ویدیوی را نشر کرد که خواهرش پیش از بازداشت خود روز 23 نوامبر امسال ثبت کرده است. او در نوار میگوید انتظار آن است که سازمان ملل و تمام سازمانهایی که ارزش و اعتبار خود را از هدف آزادی و عدالت برای تمام بشریت میگیرند در قبال جنایات اوریان و هفناک در ایران بر علیه زنان، مردان و کودکان در جریان است دست از بی‌تفاوتی برداشته از این آدم کشی و نسل کشی وحشتناک جلوگیری نمایند. خانم مرادخانی افزوده است ایرانیان آزاد و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد. آنچه مورد نیاز است عدم حمایت از رژیمی است که هزاران ایرانی را به قتل رساند و جهان تنها نظارتگر بود. این فاجعه و فاجعه های مشابه لکه ننگین است بر پیشانی بشریت. حالا زمان فرا رسید است که کشورهای آزادی خواه به عنوان حرکت نمادین و رمزی تمام نمایندگان خود را از ایران فرا بخوانند و نمایندگان وابستگان این رژیم صفاک، خونریز، آدمکش، ظالم، بی‌رحم را از کشورهای خود اخراج نمایند. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان یک جا با مقامات دولتی طرح کدکس اطلاعاتی را نهایی و به پارلمان پیشنهاد کردند. این سند از نکات 4 قانون دخلدار فراهم آمده به خاطر هماهنگی کامل به برخی از آن قانون‌ها تغییرات وارد شده است. گفته می‌شود هدف از تهیه کدکس اطلاعاتی تاجیکستان گردآوری دستور قانون‌های این ساحه و برطرف کردن برخی تضاد و ناهمخوانی آنها بود. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید
از وارد کردن معیارهای قانون‌های صحاوی دست کشیدیم و فقط در یک باب ریجه اطلاعات صحاوی را آوردیم که در آنجا از جمله درباره ریجه اطلاعات برای واسطه‌های اخبار عامه تاکید شده است.
بررسی طرح کدکس اطلاعاتی در سازمان‌های جمعیتی و نهادهای دولتی از سال 2018 این جانب ادامه داشت. آن از 9 با و 100 بند عبارت است. طرح کدکس اطلاعاتی با سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا و بنیاد ساراس تهیه شده، انتظار می‌رود که قبول شدنی آن به وضع آزادی مطبوعات و دسترسی به معلومات تأثیر نیک خواهد گذاشت. مری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان، روز 28 نوامبر وارد دوشنبه خواهد شد. سفر خانم لالار تا آخر هفته آینده ادامه می کند. این سفر در پس منظر تنقیدها از محدود شدن آزادی ها در تاجیکستان صورت می گیرد. دفتر مطبوعات نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با پخش خبرنامه‌ای گفت سفر امکان می‌دهد که وضع مدافعان حقوق انسان، نگرانی‌ها و چالش‌های اساسی جامعه شهروندی در کشور بررسی شود. مری لالار افزود است دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگر حقوقی بین المللی روانه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طاهر عبدالبکوف، رئیس پیشین خدمات کمونالی شهر خاروق و یکی از خویشاوندان فعال بدخشانی آرز وزیربکوف، رسما به افرادگرایی متهم شده است. او را یک هفته پیش دستگیر کرده بودند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. در حالی که مقامات هیچ شرحی نمی دهند، پیوندانش روز 28 نوامبر گفتند که عضو سابق مجلس بدخشان طاهر عبدالبکوف به همکاری با نماینده مخالفین علیم شیرزمانوف و دادن آش محمد باقیروف گمان بر است. پیشتر آنها گفته بودند که او به رساندن یاری به اعتراضگران در خاروق نیز متهم است. پیوندان عبدالبکوف به سبب حساس بودن موضوع زیاد صحبت نکردند. یکی از آنها روز 28 نوامبر در صحبت تلفنی و بدون ذکر نام گفت که چندی از خویشاوندانشان را به دادستانی خاروق دعوت کردند. به گفته هم صحبتی ما در آنجا پرسیدند که آیا همکاری عبدالبکوف با علیم شیرزمانوف حقیقت دارد یا نه. خود عبدالبکوف به نزدیکانش و مفتشان گفته است که اتهام‌ها را به اساس می‌شمارد و خواهان تحقیق منصفانه پرونده اش است. کوشش‌ها برای گرفتن شرح مفتشان تا این لحظه بی‌نتیجه بود. یک نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان هنوز روز 21 نوامبر تصدیق کرده بود که عبدالبکوف دستگیر شده است، اما دیگر تفصیلات نداد. علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج، گفت با طاهر عبدالبکوف نه همکاری بلکه مخالفت سیاسی داشت. شیرزمانوف میگوید که عبدالبکوف عضو حزب حاکم خلق دموکراتی بود و او معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. به قبلش در معرکه های سیاسی آنها رقیب بودند. شیرزمانوف افزود که از سال 2015 به این طرف هیچ تماس یا رابطه بین آنها وجود نداشت. طاهر عبدالبکوف، یزنه یا شوهر خواهر آرز وزیربکوف، فعال بدخشانی و صاحب چند دکان در شهر خاروق است. دادگاه شهر دوشنبه خود وزیربکوف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد، در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. بعد تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در ولایت بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان می گویند که گناه نکردند و اتهامات ضد آنها بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عمل کرد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست که به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان دهد و بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند، درخواستی که مقامات تاجیکستان به آن پاسخ نگفتند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. پری هم آفتاب آرزوی من خواهشی دیدار تو می کند دایم زره زره مو با موی من کجایی جان کجایی دای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
مری لولر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان روز 28 نوامبر وارد تاجیکستان شد. سفر خانم لولر تا آخر هفته آینده ادامه می‌کند. این سفر در پس منظر تنقیدها از محدود شدن آزادی ها در تاجیکستان صورت می گیرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش من مولا رجب یوسفی ارائه می کنم. دفتر مطبوعاتی نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت سفر امکان می دهد که وضع مدافعان حقوق انسان، نگرانی ها و چالش های اساسی جامعه شهروندی در کشور بررسی شود. مری لولر گفته است دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگری حقوقی بین المللی روانه خواهد کرد. من این چنین تدبیرهای موجوده و به نقشه گرفته شده را وابسته به حفظ مدافعان حقوق انسان از جمله قانونگذاری و سیاستها، محیط عمومی به قیدگیری و اداره کنی سازمانهای غیر دولتی، آزادی بیان، جمامتهای آسایشته و دسترسی یاری حقوقی را ارزیابی خواهم کرد، گفته است لولر. به گفته نمایندگی سازمان ملل، مری لولر با نمایندگان نهادهای دولتی تاجیکستان، کارمندان مسئول سازمان ملل، اعضای جامعه شهروندی، حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران ملاقات خواهد کرد. در نظر است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان سفر خود روز 9 دکبر نشست خبری برگزار کند. مری لولر از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌دهد. سفر گزارشگر سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال در پس منظر عملیات حکومتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چندی از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. اینچنین چند حامی حقوق از جمله منوچهر خالق نظرف رهبر اسوسیاسیون حقوقشناسان پامیر و حامی حقوق فراموز ارگاشوف بازداشت شده تحقیق پروندهشان ادامه دارد. مقامات همواره تنقیدها را درباره پایمال شدن حقوق انسان در کشور رد می‌کنند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
صادر جبروف رئیس جمهوری قرغزستان گفته است در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز با تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروا خام کرد. بنا به گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، صادر جباروف هنگام سخنرانی در قرولتای و یا جلسه شورای مردمی قرغیزستان در روز 27 نوامبر گفت: ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم، ولی سندهای نهایی امضا نشدند. هر دو طرف به موافقه رسیدند. قمچبیک توشیف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان به دوشنبه رفت و یادداشت حسن تفاهم امضا کرد. اکنون آنها می آیند و امضا می کنند. اما مقامات تاجیکستان در رابطه با حرفای جباروف تا هنوز اظهار نظر نکرده است. به گفته او بعدن سندها به پارلمان قرغیزستان پیشنهاد می شوند و تاجیکستان و قرغیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. خبرگزاری تاس روسیه از قبل صادر جباروف نوشته است که از میانها برای حل مسئله مرز با تاجیکستان جدی است و حکومت قرغیزستان تمام چاره های لازم برای تعیین و علامت گذاری مرز را می اندیشد، چون وجود مناطق بحث برانگیز در مرز سبب نزاع و تلفات در بین نظامیان و مردمان دهات سرحدی می شود. 10 روز پیشتر از این صادر جباروف گفت آنها قصد دارند مسئله تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان تا آخر امسال حل شود. او وعده داد که سندهای لازمه را در این زمینه تا آخر ماه دیکبر به پارلمان کشورش پیشنهاد میکند. ماه گذشته هیئت‌های دو کشور در دوشنبه 5 روز مسئله تعیین و علامتگذاری مرز را بررسی کردند. گروه های تشخیص و علامت گذاری هیئت های حکومتی آید به تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور از روز 10 تا روز 15 اکتبر درباره خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در قطعه های باقی مانده مبادله افکار نمودند و به گفته وزارت امور خارجه به موافقه رسیدند که محاکمه را در واخوری نوبتی که در جمهوری قرغیزستان برگزار می گردد ادامه می دهند. معلوم نیست ملاقات کی و در کدام شهر قرغیزستان صورت می گیرد. تعیین و علامت گذاری نشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرز بین دو کشور تا حال سبب مناقشه های سخت و مرگ صدها نفر شده است. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغدی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور یکدیگر را به تجاوز به قلمروی همدیگر متهم کردند. قرغیزستان گفت در نتیجه مناقشه 63 شهروند کشور به هلاکت رسیدند. حکومت تاجیکستان گفت که در نتیجه حمله ها 41 غیر نظامی کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نامناسبی بیشتر از 80 نفر را نشر کرد که در این مناقشه ها کشته شدند. بعد این مناقشه مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان به حد سر شد که رهبران دو کشور با هم به قبل قهری کردند و در یک ملاقات سه جانبه با پوتین دست ندادند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ماه اپریل امسال گفت که از 987 کیلومتر مرز 663.7 کیلومتر یا 68.4% خط سرحد معین و موافقه کرده شده است.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی یار نازنین علم شوید. Yeah. شدیم و وجودیم و زیبه دست ترانم و سرودیم و زیبه دست برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی دیاری نازنین قلم شده
در پی اعتراضهای مردم در شینجان و پکین از محدودیت‌های سخت کووید 19 صدها نفر روز 27 نوامبر در شهر ووهان با کوچه‌ها برآمدند، جایی که 3 سال پیش ویروس بار اول در آنجا شناسایی شد. خبرگزاری ریترز از قول شاهدان از بازداشت بعضی از اعتراضگران خبر داد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. اعتراض‌ها در چین پس از مرگ 10 نفر در سوختار یک بنا در اورومچی، مرکز شینجان در روز پنجشنبه آغاز شد. ناراضیان می‌گویند قانون‌های سخت و محدودیت‌ها بنابر بیماری کووید 19 مانع خروج ساکنان از این بنا و وارد شدن نیروهای امداد رسان شد. خبرگزاری ریترز می‌نویسد روزهای اخیر صدها نفر در شانگهای نیز با سر دادن شعارهای ضد کارانتین جمع آمدند و با برخورد پلیس روبرو شدند. چین در 3 سال گذشته که از پهنشوی کووید 19 می‌گذرد، کارانتینی سخت جاری کرده است. تا این ماه‌های گذشته و با اوج گرفتن بیماری کووید 19 در چین، محدودیت‌ها نیز بیشتر شد. شهر اورومچی 4 میلیون اهالی دارد و شاهد یکی از طولانی‌ترین کارانتین در این کشور بوده است و ساکنان شهر تا 100 روز از خروج از خانه‌های خود منع شده‌اند. طبق آمار رسمی، همه روزه در چین 40,000 کس به بیماری کووید 19 گرفتار می شود. مقامات محلی روز شنبه نشست خبری برگزار کردند و گفتند که چاره‌های گرفته شده برای پیشگیری از کووید 19 مانع برای دسترسی امدادگران و آتش‌نشان‌ها برای نجات ساکنان نبوده است. اما کاربران در شبکه‌های اجتماعی این گفته‌های مقامات را زیر سوال بردند. خبرگزاری ریترز می‌نویسد روز یکشنبه نیروهای پلیس در شانگهای حضوری گسترده داشتند، اما با وجود این صدها اعتراضگر به کوچه ها برآمدند. آنها در دست برگه های سفید داشتند و با واکنش نیروهای پلیس روبرو شدند. یک شاهد محلی در گفتگو با خبرگزاری ریترز از بازداشت 7 اعتراضگر در شانگهای خبر داده گفته است ما فقط خواهان حقوق اولی انسانی خود هستیم. یک شاهد عینی دیگر گفته است نمیداند چرا در حالی که اعتراضها صلح‌آمیز و به خشونت برگزار می شود، نیروهای پلیس به یگان دلیل مردم را بازداشت می کنند. شاهدی عینی دیگر نیز گفته است کشورش را دوست می دارد اما حکومتش را نه. من می خواهم آزادانه بیرون بروم اما نمی توانم. سیاست کووید 19 ما یک بازی است و هیچ اساس علمی ندارد و با واقعیت سازگار نیست. این گزارش همچنین می افزاید اعتراضگران در شانگهای شعارهای چون مرگ بر حزب کمونیست چین، مرگ بر سی جین پین سر داده بودند. نوارهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمع آمدن ده‌ها نفر در یک از دانشگاه‌های پکین و خواندن سرود ملی در اعتراض به کارانتین را نشان می‌دهد. در شهر ووهان هم اعتراضگران به کوچه برآمدند و مانعه‌های آهنین را شکستند و خواستار پایان دادن کارانتین شدند. خبرگزاری ریترز می‌گوید و صورت مستقل نمی تواند این نوارها را تایید کند. این گزارش می افزاید اعتراضهای عمومی گسترده در چین بسیار نادر است. در دوران سی جین پین فضای مخالفت کاملا از بین رفته و شهروندان مجبور هستند در رسانه‌های اجتماعی با سنزور و ایما و اشاره اظهار نظر کنند. حدود یک ماه پیش سی جین پین بار سوم رهبری حزب کمونیست چین انتخاب شد و ناامیدی از تغییر وضعیت کشور افزایش یافته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا در گرجستان مدال نقره به دست آورد. در جام جهانی فوتبال در قطر بازی‌های مرحله گروهی جریان دارند. مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا میان بزرگسالان که روز 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار شد، در هیئت دسته رد استار یا ستاره سرخ سربیا مدال نقره به دست آورد. این دسته به فینال راه یافت، ولی در دور نهایی از تیم میزبان فایت یا جنگاوری گرجستان مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی اروپا در گرجستان همگی 143 ورزشگر از 25 کشور چهار قاره عالم اشتراک کرد. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین قوازمایی کرد. در این وزن 16 گوشتگیر از 6 کشور رقابت نمود که 8 نفرشان از گرجستان، 4 نفر از فرانسه، 1 نفری از اسپانیا، سربیا، تاجیکستان و یونان بودند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپیک، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد. در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
خبر دیگر، 27 نوامبر در روز 8 جام جهانی فوتبال در قطر 4 بازی دور دوم در گروه های ای و اف دایر گردید. منتخب ژاپن از دسته کوستاریکا با حساب 0-1 مغلوب شد. دسته مراکش منتخب بلژیک را با حساب 2-0 شکست داد. منتخب خرواتیا دسته کانادا را با حساب 4-1 گلباران کرد. کانادگی ها بعد این باخت شانس راه یافتن به پلی آف را از دست دادند. بازی اساسی روز 8 مسابقات بین دسته های منتخب اسپانیا و آلمان با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. اسپانیا در گروه ای با 4 امتیاز پیش صفی یگانه است. ژاپن و کوستاریکا 3 امتیازی و آلمان 1 امتیاز دارند. در گروه اف تیم های خرواتیا و مراکش 4 امتیازی و منتخب بلژیک 3 امتیاز گرفتند. منتخب کانادا بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 27 نوامبر با بازی های دور آخرین در گروه ا به انجام رسید. بازی میان دو دسته دوشنبه کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با حساب 5-1 به نفع قهرمانی تاجیکستان خاتمه یافت. در بازی دیگری دور 23 در گروه ا دسته خوجند در میدان خود تیم ختلانی باختر را با حساب 2-0 شکست داد. به این ترتیب در جدول جنبستی مسابقات استقلال با کسب 48 امتیاز جای اول را اشغال نمود و مدال های طلا را از آن خود کرد. روشن کلوب با کسب 35 امتیاز جای دوم و مدال های نقره، خوجند با کسب 34 امتیاز جای سوم و مدال های برنجی گرفتند. استقلال در موسم آینده در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. روشن و خوجند تاجیکستان را در جام AFC نمایندگی می کنند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میره تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو برخواد برم، سوزی
موزون شد عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود چشمه هایم را دمی بینم ندیدم حسینه از زندگی جزم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچه شمعی خیر سوز سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود در بمیرم بی وفایی برخواب بروم سوزش سینه هم از این دل موزو نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزاده. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سال ما، ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت ها تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینتوی هر گونه می اومد و من طبیعتاً به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
اثر فکری و یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها هستند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرموندن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم چون که از روی پرینسیپ کوری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکن میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف بر آمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اول در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جان توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما را پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می‌دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی به صفحه های خودم به نامه رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگم مکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما در
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کرده، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون روح رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواره که گفتن فرق نداره، از لحاظ قانون تأخیر و تهمت نباشد، شما کنید نو بسابونو، حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفه میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای چی گپ زنی؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الهول میگن که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه اینجا، هوا که بد نیست اینجا، ولی آسمون
وطن سرود عشق توز قلبی من صدا کنم، در آنه های مهر تو مراز غم رها کنم. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من، وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن امید و آرزو.
سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور قرقیزستان دیگر باره بحث مرزی با تاجیکستان را شرح داد. واکنش ها به بازداشت یک دختر جوان با اتهام نشر نوارهای بداخلاقانه. و روسیه و اوکراین چند اسیر را عوض کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 28 نویبر است. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز با جمهوری تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کنند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیوی آزادی، صادر جبارف هنگام سخنرانی در قرولتایی و یا جلسه شورای مردمی قرقیزستان در روز 27 نوامبر گفت ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم ولی سندهای نهایی امضا شدند. با گفته ای او بعداً سندها به پارلمان قرقیزستان پیشنهاد می شوند و تاجیکستان و قرقیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. 10 روز پیشتر از این صادر جبارف گفت آنها قصد دارند مسئله تعیین و علامت گذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان تا آخر امسال حل شود. او وعده داد که سندهای لازمه را در این زمینه تا آخر ماه دکمبر به پارلمان کشورش پیشنهاد میکند. مقامات تاجیکستان به حرفهای صادر جبارف تا حال یگان واکنش نکردند. ماهی گذشته هیئت‌های دو کشور در دوشنبه 5 روز مسئله تعیین و علامت گذاری مرز را بررسی کردند. تعیین و علامت گذاری ناشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرز بین دو کشور تا حال سبب مناقشه‌های سخت و مرگ صدها نفر شده است. بازداشت یک دختر جوان با اتهام نشر نوارهای بداخلاقانه واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روز 25 نوامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که بلاگر فاطمه قربانوا را بازداشت کردند. سامانه وزارت نوشت این ساکن 18 ساله شهر بوستان با مقصد زیاد کردن آبونتچیان خود در شبکه‌های اجتماعی، با پهن نمودن نوارهای خصوصیت شهوانی داشته و استفاده عباره‌های تحقیرآمیز مشغول است. واکنش فاطمه قربانوا یا نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. با اطلاع وزارت کارهای داخلی این بلاگر به مدت 10 شبانه روز به حبس گرفته شد. بازداشت این جوان دختر واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد، اما وزارت نگفته است که فاطمه قربانوا بر اساس کدام بند قانون چنین جزا گرفته است. برخی ها از حبس این بلاگر طرفداری کرده، آن را برای به گفته‌شان پیشگیری از بداخلاقی در میان جوانان مهم خواندند. این گروه دعوت کردند که چنین بلاگران جزای سخت‌تر گیرند. اما برخی دیگر از جمله فعالان جامعه شهروندی از برخورد سخت با یک جوان دختر انتقاد کردند. آنها نوشتند فاطمه قربانوا همگی 18 سال دارد و هر نفر میتواند در این سن و سال خطا کند. برخی کاربران فیسبوک نوشتند نشر عکس‌های جوان دختر با زولانه در دست به حیات آینده او تاثیر منفی می‌رساند. فاطمه قربانوا یکی از بلاگران نشندان شناخته است. صفحه او در اینستاگرام بیش از 30,000 بیننده دارد. ظاهرا دلیل مقامات یک عباره او درباره خنکی میباشد که در شبکه‌های اجتماعی معروف شد. در شهر نیویورک آمریکا ماه نوامبر نمایشگاه عکس‌های با نام ماریوپول جریان دارد که صحنه‌های را از جنگ روسیه در اوکراین و تأثیر آن به حیات زنان و کودکان ثبت کرده است. در این نمایشگاه اینچنین عکس و ویدیوهای ژورنالیستان کسبی هم جای داده شدند که در روزهای آخر پیش از اشغال ماریوپول در این شهر بودند. گزارش صدای آمریکا را خرامان بقازاده تقدیم می‌کند.
من هیچگاه تصور نمی کردم که روز در وطنم در نزدیکی خونم چنین تصویرها را به نوار می گیرم.
خبرنگاری حربی یوگنی مالالیتکا می گوید هر صحنه ای که در ماریوپل دیده است هیچگاه از پیش نظرش دور نمی شود. عکس های برداشته او به خصوص صحنه های از داخل تولدخانه بیمارستان ماریوپل را میلیون ها نفر دیدند، هرچند اسم مالالیتکا را نه همه می داند.
ما به داخل بیمارخانه که آنجا همه از آنها را انتقال دادند رفتیم و در نهایت آن محاصره شد. بینای همسایه را روس‌ها اشغال کردند و آتش گشودند.
مالالیتکا و همکارش مستیسلاف چرنوف خبرنگاران آژانس اساشیتد پرس شهروند اوکراین می باشند. آنها چند ساعت پیش از اشغال ماریوپل از جانب روس‌ها وارد این شهر شده آخرین ژورنالیستانه بودند که از آن بیرون شدند. دوام 20 روز آنها دوره اشغال ارتش روسیه را با عکس و ویدیو ثبت کردند.
ما شوک شدیم. موشک‌ها به شعبه نگهداری کودکان و زنان می‌زد. دیدن زن‌های حامله‌دار که در این حالت از بیمارخانه بیرون می‌شدند بسیار ترسناک بود.
ساکنان محلی از این ژورنالیستان تقاضا می‌کردند که حتماً وحشانیت ارتش روسیه را به جهانیان نشان دهند. نظامیان روسیه تلاش کردند مانع کار آنها شوند.
не хочеться пробувати російське гостеприимство, вот, поэтому
من به اصطلاح مهمونی روس ها شدن نمیخواستم و بهترین کاری که باید میکردیم فرار بود. ما یک شب را در بیمارخانه پشت سر کرده صبح بیرون شدیم.
утром за нами пришла спецгруппа полиции и эвакуировала нас.
Малолетка ва Чернов билохира як рӯз пеш аз бомбаборони театри драмавии маҳаллӣ аз онҷо рафтанд. Алексей Холубов, консул генералии Украина дар Нью-Йорк, бовар дорад ки намоишгоҳи аксҳо василаи дигари намоиши бераҳмиҳои рӯзҳо дар Мариупол мебошад.
Ҳар қадар мардуми бештар инҳоро бинад, ҳар қадар аксул-амали бештар шавад, ҳамон қадар қарорҳои муҳим қабул мешавад. Гапу андешарониҳои зиёд лозим нест.
بعد نیویورک نمایشگاه عکس‌های ماریوپول را در دیگر نقاط جهان برپا خواهند کرد.
روسیه و اوکراین از تبادل نوی اسیران خبر دادند. به گفته دو طرف آنها 12 اسیر اوکراینی و 9 سرباز روس را با هم عوض کردند. اندری یرمک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین روز 26 نوامبر در توییتر نوشت: به ما میسر شد که 12 اوکراینی را رها کنیم. سربازان ما که ماریوپول، نیروگاه اتمی چرنوبل و جزیره ما را محافظت می‌کردند به خانه برمیگردند، گفت او. وزارت دفاع روسیه گفت که در نتیجه مذاکرات اوکراین 9 اسیر جنگی روسیه را آزاد کرده است. مقامات پاکستان به یک وکیل مردمی این کشور اجازه ندادند برای شرکت در یک همایش امنیتی درباره افغانستان به دوشنبه سفر کند. محسن داور، رهبر حرکت تحفظ پشتون‌ها در پاکستان، روز 27 نوامبر در صفحه‌اش در توییتر نوشته است: ماموران امنیتی او را در فرودگاه اسلام آباد نگاه داشته و اجازه ندادند برای شرکت در کنفرانس مکالمه امنیتی هرات به تاجیکستان برود. به قول محسن داور، او حق و اجازه سفر به خارج را از حکومت داشته است و راه ندادن او به هواپیما آشفته کننده است. در یک اشاره نازک به ارتش قدرتمند پاکستان، محسن داور گفته است: رفتار مقامات انتظامی نشان داد که یک افسر نظر به حکومت پاکستان صلاحیت بیشتر دارد. کنفرانس همایش امنیتی هرات روز 29 سیم نوامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 نوامبر را فرا می گیرد.
بیست و هشتم نوامبر سال 1943 در تهران پایتخت ایران کنفرانس معروف سه‌گانه بزرگ با کار شروع کرد که چون همایش ائتلاف ضد گیتلری معروف است. در این جلسه تاریخی رهبران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل و رهبر اتحاد شوروی یوسف استالین وعده کمک در جنگ ضد آلمان گیتلری را کردند و این همپیمانی برای ترمز شدن فاشیسم در دوام دو سال بعد نقش کلیدی بود. سال 1995 در تاجیکستان اولین پناهگاه برای زنان قربانی خشونت اویلوی و فرزندانی آنها تأسیس شد. مرکز بحرانی گلرخسار در شهر خوجند چون سرپناه و مؤسسه مهمی یاری روانی و اجتماعی به کار شروع کرد و بعد این در سالهای بعدی در نقاط دیگری تاجیکستان مؤسسه های مثل کاروان امید و مرکز فیمیدا در دوشنبه و مرکز بحرانی غمخوری در شهر بختر تأسیس شدند. با افزایش خشونت خانوادگی در تاجیکستان با چنین مرکز سو ضرورت بیشتر احساس می شود، ولی کمبود مبلغ گذاری مانع آن است. 28 دکبر سال 1909 دانشمند لطف‌الله بزرگزاده تولد شده است که تنها 33 سال عمر دید، ولی توانست به حیث محقق ادبیات و زبان کلاسیکی در این رشته سهم جدی گذارد. محقق آثار رودکی، ناصر خسرو، سعدی جامی و دیگرها بوده در تهیه نمونه های ادبیات تاجیک چاپ سال 1940 فعالان اشتراک کرده است. یک نقش مهمش جستجو، دریافت و دقیق کردن زادگاه و مزار استاد رودکی باشد.
صبح امروز 28 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1000 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 163 سومان عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 28 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برایتان روز بابرار خواهانم.
خرج میشه خیمت رو بالا خیلی ارزان سر دست هست سامان ارزان
سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با ها در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است بود اخبار
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم دادگاه شهر ایرکوتسک روسیه امر داد است که جمعبای اسکندروف یکی از چهار مهاجری بازداشت شده تاجیک پرونده‌شان سر و صدای زیادی در روسیه برانگیخت آزاد کرده شوند. جمعبای و سه همراه دیگری او را سال گذشته و بعد از آتش زدن وگان زیستشان در دهه زلار ایرکوتسک دستگیر کردند. محمد طایر اشروف، قربان مد صادقوف، دلیر حسنوف به افباشی و قصد کشتار ولی جمعبای اسکندروف تنها به افباشی عیبدار می شد. یکی از پیوندان او روز 24 نویبر به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت دادگاه روز 22 نویبر قرار رهایی او را صادر کرد. به قبل او دادگاه به شرط ترک نکردن مکان زیستش تا زمان پایان تفتیشات او را آزاد کرده است. تحقیق پرونده سه مهاجر دیگر ادامه دارد و دادگاه مهلت تفتیش آنها را تا ماه فوریه سال آینده دراز کرده است. پرونده مهاجران تاجیک در رسانه‌های روسیه سال گذشته سر و صدای زیادی برپا کرد و موضوع آن در سطح بالای حکومت‌های تاجیکستان و روسیه بررسی شد. مهاجران کاری تاجیک در ناحیه زلارسکی در یک واگن اقامت می‌کردند و می‌گویند روز 12 نوامبر سال 2021 چند ساکن دهه واگن آنها را آتش زدند. در نتیجه دو مهاجر دیگر تاجیک به هلاکت رسید و یکی دیگر مجروح شد. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کارو اقامت میکنند و شکایت ها از محاکمه های ناعادلانه و بیگناه به زندان محکوم شدنی آنها زیاد است. فریده مرادخانی حامی حقوق بشر و خواهرزاده رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای بعد دعوتش از جامعه جهانی برای قطع همه گونه ارتباط با مقامات این کشور بازداشت شد. در این باره خبرگزاری CNN، ریترز و فرانس پرس با تکیه به برادر فریده محمد مرادخانی که در فرانسه زندگی میکند خبر دادند. برادر فریده ویدیویی را نشر کرد که خواهرش پیش از بازداشت خود روز 23 نوامبر امسال ثبت کرده است. او در نوار میگوید انتظار آن است که سازمان ملل و تمامی سازمانهایی که ارزش و اعتبار خود را از هدف آزادی و عدالت برای تمامی بشریت میگیرند در قبال جنایات اوریان و هفناک در ایران بر علیه زنان، مردان و کودکان در جریان است دست از بی‌تفاوتی برداشته از این آدمکشی و نسل‌کشی وحشتناک جلوگیری نمایند. خانم مرادخانی افزوده است ایرانیان آزاد و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد. آنچه مورد نیاز است عدم حمایت از رژیمی است که هزاران ایرانی را به قتل رساند و جهان تنها نظارتگر بود. این فاجعه و فاجعه های مشابه لکه ننگین است بر پیشانی بشریت. حالا زمان فرا رسید است که کشورهای آزادی خواه به عنوان حرکت نمادین و رمزی تمامی نمایندگان خود را از ایران فرا بخوانند و نمایندگان وابستگان این رژیمی صفاک، خونریز، آدمکش، ظالم، بیرم را از کشورهای خود اخراج نمایند. برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان یک جا با مقامات دولتی طرح کدکس اطلاعاتی را نهایی و به پارلمان پیشنهاد کردند. این سند از نکات 4 قانون دخلدار فراهم آمده به خاطر هماهنگی کامل به برخی از آن قانون‌ها تغییرات وارد شده است. گفته می‌شود هدف از تهیه کدکس اطلاعاتی تاجیکستان گردآوری دستور قانون‌های این ساحه و برطرف کردن برخی تضاد و ناهمخوانی آنها بود. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید
از وارد کردن معیارهای قانون های صحاوی دست کشیدیم و فقط در یک باب ریجه اطلاعات صحاوی را آوردیم که در آنجا از جمله درباره ریجه اطلاعات برای واسطه اخبار عامه تاکید شده است.
بررسی طرح کدکس اطلاعاتی در سازمان‌های جمعیتی و نهادهای دولتی از سال 2018 این جانب ادامه داشت. آن از 9 با و 100 بند عبارت است. طرح کدکس اطلاعاتی با سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا و بنیاد ساراس تهیه شده، انتظار می‌رود که قبول شدنی آن به وضع آزادی مطبوعات و دسترسی به معلومات تأثیر نیک خواهد گذاشت. مری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان، روز 28 نوامبر وارد دوشنبه خواهد شد. سفر خانم لالار تا آخر هفته آینده ادامه می کند. این سفر در پس منظر تنقیدها از محدود شدن آزادی ها در تاجیکستان صورت می گیرد. دفتر مطبوعات نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با پخش خبرنامه ای گفت سفر امکان می دهد که وضع مدافعان حقوق انسان، نگرانی ها و چالش های اساسی جامعه شهروندی در کشور بررسی شود. مری لالار افزود است دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگر حقوقی بین المللی روانه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طاهر عبدالبکوف، رئیس پیشین خدمات کمونالی شهر خاروق و یکی از خویشاوندان فعال بدخشانی اورز وزیربکوف، رسما به افرادگرایی متهم شده است. او را یک هفته پیش دستگیر کرده بودند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. در حالی که مقامات هیچ شرحی نمی دهند، پیوندانش روز 28 نوامبر گفتند که عضو سابق مجلس بدخشان طاهر عبدالبکوف به همکاری با نماینده مخالفین علیم شیرزمانوف و دادن آشی محمد باقر محمد باقروف گمان بر است. پیشتر آنها گفته بودند که او به رساندن یاری به اعتراضگران در خاروق نیز متهم است. پیوندان عبدالبکوف به سبب حساس بودن موضوع زیاد صحبت نکردند. یکی از آنها روز 28 نوامبر در صحبت تلفنی و بدون ذکر نام گفت که چندی از خویشاوندانشان را به دادستانی شهر خاروق دعوت کردند. به گفته هم صحبتی ما در آنجا پرسیدند که آیا همکاری عبدالبکوف با علیم شیرزمانوف حقیقت دارد یا نه. خود عبدالبکوف به نزدیکانش و مفتشان گفته است که اتهام ها را به اساس می شمارد و خواهان تحقیق منصفانه پرونده اش است. کوشش ها برای گرفتن شرح مفتشان تا این لحظه بی نتیجه بود. یک نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان هنوز روز 21 نوامبر تصدیق کرده بود که عبدالبکوف دستگیر شده است، اما دیگر تفصیلات نداد. علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج، گفت با طاهر عبدالبکوف نه همکاری بلکه مخالفت سیاسی داشت. شیرزمانوف میگوید که عبدالبکوف عضو حزب حاکم خلق دموکراتی بود و او معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. به قبلش در معرکه های سیاسی آنها رقیب بودند. شیرزمانوف افزود که از سال 2015 به این طرف هیچ تماس یا رابطه بین آنها وجود نداشت. طاهر عبدالبکوف، یزنه یا شوهر خواهر اورز وزیربکوف، فعال بدخشانی و صاحب چند دکان در شهر خاروق است. دادگاه شهر دوشنبه خود وزیربکوف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد، در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. بعد تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در ولایت بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند که گناه نکردند و اتهامات ضد آنها بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عمل کرد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست که به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان دهد و بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند، درخواستی که مقامات تاجیکستان به آن پاسخ نگفتند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای.
جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
مری لولر گزارشکری ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان روز 28 نوامبر وارد تاجیکستان شد. سفر خانم لولر تا آخر هفته آینده ادامه میکند. این سفر در پس منظر تنقیدها از محدود شدن آزادی ها در تاجیکستان صورت میگیرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش من مولا رجب یوسفی ارائه میکنم. دفتر مطبوعاتی نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت سفر امکان میدهد که وضع مدافعان حقوق انسان، نگرانی ها و چالش های اساسی جامعه شهروندی در کشور بررسی شود. مری لولر گفته است دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگری حقوقی بین المللی روانه خواهد کرد. من این چنین تدبیرهای موجوده و به نقشه گرفته شده را وابسته به حفظ مدافعان حقوق انسان از جمله قانونگذاری و سیاستها، محیط عمومی به قیدگیری و اداره کنی سازمانهای غیر دولتی، آزادی بیان، جمامتهای آسایشته و دسترسی یاری حقوقی را ارزیابی خواهم کرد، گفته است لولر. به گفته نمایندگی سازمان ملل، مری لولر با نمایندگان نهادهای دولتی تاجیکستان، کارمندان مسئول سازمان ملل، اعضای جامعه شهروندی، حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران ملاقات خواهد کرد. در نظر است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان سفر خود روز 9 دکبر نشست خبری برگزار کند. مری لولر از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌دهد. سفر گزارشگر سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال در پس منظر عملیات حکومتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چندی از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. اینچنین چند حامی حقوق از جمله منوچهر خالق نظروف رهبر اسوسیاسیون حقوقشناسان پامیر و حامی حقوق فراموز ارگاشوف بازداشت شده تحقیق پرونده‌شان ادامه دارد. مقامات همواره تنقیدها را درباره پایمال شدن حقوق انسان در کشور رد می‌کنند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
صادر جباروف رئیس جمهوری قرغزستان گفته است در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز با تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بنا به گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، صادر جباروف هنگام سخنرانی در قرولتای و یا جلسه شورای مردمی قرغیزستان در روز 27 نوامبر گفت: ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم، ولی سندهای نهایی امضا نشدند. هر دو طرف به موافقه رسیدند. قمچبیک توشیف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان به دوشنبه رفت و یادداشت حسن تفاهم امضا کرد. اکنون آنها می آیند و امضا می کنند. اما مقامات تاجیکستان در رابطه با حرفای جباروف تا هنوز اظهار نظر نکرده است. به گفته او بعدن سندها به پارلمان قرغیزستان پیشنهاد می شوند و تاجیکستان و قرغیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. خبرگزاری تاس روسیه از قبل صادر جباروف نوشته است که از میانها برای حل مسئله مرز با تاجیکستان جدی است و حکومت قرغیزستان تمام چاره های لازم برای تعیین و علامت گذاری مرز را می اندیشد، چون وجود مناطق بحث برانگیز در مرز سبب نزاع و تلفات در بین نظامیان و مردمان دهات سرحدی می شود. 10 روز پیشتر از این صادر جباروف گفت آنها قصد دارند مسئله تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان تا آخر امسال حل شود. او وعده داد که سندهای لازمه را در این زمینه تا آخر ماه دیکبر به پارلمان کشورش پیشنهاد میکند. ماه گذشته هیئت‌های دو کشور در دوشنبه 5 روز مسئله تعیین و علامتگذاری مرز را بررسی کردند. گروه های تشخیص و علامت گذاری هیئت های حکومتی آید به تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور از روز 10 تا روز 15 اکتبر درباره خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در قطعه های باقی مانده مبادله افکار نمودند و به گفته وزارت امور خارجه به موافقه رسیدند که محاکمه را در واخوری نوبتی که در جمهوری قرغیزستان برگزار می گردد ادامه می دهند. معلوم نیست ملاقات کی و در کدام شهر قرغیزستان صورت می گیرد. تعیین و علامت گذاری نشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرز بین دو کشور تا حال سبب مناقشه های سخت و مرگ صدها نفر شده است. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحدی دو کشور در ولایت سغدی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور یکدیگر را به تجاوز به قلمروی همدیگر متهم کردند. قرغیزستان گفت در نتیجه مناقشه 63 شهروند کشور به هلاکت رسیدند. حکومت تاجیکستان گفت که در نتیجه حمله ها 41 غیر نظامی کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نامناسبی بیشتر از 80 نفر را نشر کرد که در این مناقشه ها کشته شدند. بعد این مناقشه مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان به حد سر شد که رهبران دو کشور با هم به قبل قهری کردند و در یک ملاقات سه‌جانبه با پوتین دست ندادند. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ماه اپریل امسال گفت که از 987 کیلومتر مرز 663.7 کیلومتر یا 68.4% خط سرحد معین و موافقه کرده شده است. چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. Seymour